بسم الله الرحمن الرحیم. در مقدمه مباحث اشاره کردیم که در نظریه اندیشه مدون ما مدعی هستیم که در دین در هر زمینه‌ای که اون زمینه ها البته استقرایی است، ما با یه مجموعه منسجم از مفاهیم مواجهیم که البته این مفاهیم بخششون جهان شمول و بخششون موقعیت است. این مفاهیم رو طبقه بندی کردیم و رابطه بین اونها رو توضیح دادیم. بعد گفتیم که برای دستیابی به یک سیستم اسلامی در یک زمینه‌ای باید ما بریم این مراحلی رو که در کتاب مبانی کلامی اجتهاد توضیح داده شده پشت سر بگذاریم، بریم همه عناصر دینی در اون زمینه رو استخراج کنیم، جهان شمولش رو از موقعیتی جدا کنیم و بیایم عناصر جهان شمولی که در پشت عناصر موقعیتی است شناسایی کنیم، عناصر جهان شمول رو طبقه بندی کنیم، هماهنگ کنیم و بالاخره سازوکار رو طراحی. نکته ای که امروز میخوام عرض کنم که حالا دوستانی که بیشتر اصرار دارن تو مباحث روش شناسانه یه بحث این استش که این مراحلی که ما گفتیم نسبت به منابع اولیه و منابع اصلی بود، یعنی ما بریم تو خود کتاب و سنت هرچه در مورد اقتصاد هست مثلا استخراج کنیم، بعد ببینیم اینا کدومش جهان شمول کدوم موقعیتی، بعد ببینیم در وراء عناصر موقعیتی چه عناصر جهان شمولی هست، بعد ببینیم این عناصر جهان شمول کدامشون فلسفه است، کدامشون اخلاق، کدامشون مکتب، کدامشون نظامه. بعد که اینا رو طراحی کردیم ببینیم حالا بین اون عناصر فلسفه، اخلاق، مکتب و نظام هماهنگی هست، پشتوانه فلسفی اون عناصر اخلاقی و پشتوانه فلسفی و اخلاقی اون عناصر مکتب و پشتوانه اون فلسفی اخلاقی و مکتبی اون عناصر نظام همه وجود داره، اگر نه اون خلأها رو پر کنیم. وقتی این کامل شد بریم سراغ طراحی سازوکار. این در منابع اولیه کتاب و سنت مطرح بود، اما این بحث رو من بارها گفتم، امروز فرصتی است برای این که ما این بحث رو میتوانیم در منابع ثانویه انجام بدیم. به چه معنا؟ یعنی مثلا از زمان نوشته شدن اقتصادونای شهید صدر، حالا شاید کمی قبل از اونم بوده ولی شاید از اون زمان این جریان جدی شده، تا الان که شاید نزدیک نیم قرن میگذره، صدها کتاب در زمینه اقتصاد اسلامی نوشته شده که معمولا نظر داشته به اقتصاد اونا، چون اقتصاد اونا در واقع قرآن اقتصاد اسلامی محسوب میشه به تعبیر. خب ما این کتاب ها از اقتصاد اونا تا امروز این صدها کتاب رو ببینیم و ببینیم این بحثایی که اینا کردن، اونا نظری اندیشه مدبن، نه شهید صدر و نه بعد از او در ذهنشون نبوده. ببینیم این بحثایی که اینا کردن هر کدوم از این نکته هایی که گفتن در از منظر نظری اندیشه مدبن در کدام قسمت قرار میگیره. یعنی ببینیم فلان کتاب مثلا اقتصاد اونا بحثایی که کرده کدومش توی فلسفه قرار میگیره، کدومش توی اخلاق قرار میگیره، کدومش توی مکتب قرار میگیره، کدام تو نظام قرار میگیره، کدام عنصر موقعیتیه، کدام عنصر جهان شموله. یعنی اینو بیایم روی مباحث و در واقع منابع درجه دوم به اصطلاح تطبیق کنیم. حالا در بحث‌های گذشته ما اشاره کردیم که در حوزه اقتصاد اسلامی شهید صدر با ادبیات خودش وارد میشه، وقتی اقتصاد اونا رو بحث میکنه به بخش اقتصاد اسلامی میرسه، با ادبیات خودش وارد میشه، چون تعبیر میکنه اونجا که ساختار کلی اقتصاد اسلامی بر سه اصل استواره: یک، اصل مالکیت مثلا دوگانه، این دوگانه که ایشون گفته چون فضای ذهنی ایشون فضای مارکسیستی بوده و مارکسیست ها فضای ذهنیشون فضای سرمایه‌داری بوده، ایشون فقط به سرمایه‌داری و مارکسیسم توجه داره، سرمایه‌داری تأکید داره رو مالکیت خصوصی، مارکسیسم تأکید داره رو مالکیت دولتی. این که ایشون میگه مزدوجه یعنی مالکیت خصوصی و مالکیت دولتی، ولی در واقع معناش همون اصل تنوع مالکیته، چون اگر به فرض مالکیت‌های دیگری تصور بشه که نه خصوصی نه دولتی به اون معنای خاص کلمه، این اصل در اسلام هست، یعنی مالکیت در اسلام محدود به نوع خاصی از مالکیت نیست. دوم، اصل آزادی اقتصادی. فوقش ایشون این رو مقید کرد به محدودیت، گفت فی نطاق محدود، در یه دائره محدود، چون ایشون بین دو تا دیدگاه باز داره قضاوت میکنه، سرمایه‌داری میگه آزادی مطلق اقتصادی، البته سرمایه‌داری کلاسیکا، یعنی هر وقت ما میگیم سرمایه‌داری مقصودمون نگاه‌های فلسفه اقتصادی سرمایه‌داریه، حالا در خارج که نمیتونه تحقق پیدا کنه بعضی وقتا. آزادی مطلق اقتصادی در مقابل کمونیسم که قائل است به محدودیت مطلق اقتصادی. آقای صدر این راه میانه رو مطرح میکنه، میگه آزادی اقتصادی رو اسلام قبول داره، اما این آزادی یه حدود و چارچوبی هم داره، نمیدونی بی حساب هم نیست، که حالا این حدود و چارچوبش توضیح خواهیم داد، قبلا هم اشاره کرد. اصل سومی که ذکر میکنه میگه اصل عدالت اجتماعی، که البته مقصودش عدالت اجتماعی اقتصادیه، چون عدالت اجتماعی ابعاد مختلف داره، یه بعدش اقتصادیه، ایشون فقط به بعد اقتصادی چلان کار داره تو اقتصادونا، برای همین ما ازش تعبیر میکنیم به عدالت اقتصادی، چون عدالت اجتماعی در حوزه حقوقی معنا داره، در حوزه سیاسی معنا داره، در حوزه های حتی بهداشتی، امنیتی، آموزشی، اینا همه عدالت اجتماعی معنادار میشه. اونی که مورد نظر ایشونه تو حوزه اقتصادیه. عدالت اگه اینو نمیدونی ولش کن بقیه رو. خب همین، حالا این تفسیری که سرمایه داری داره، بله درست، این تفسیر مارکسیستیه. الان تفسیر اولی که گفتی تفسیر سرمایه داری بود، تفسیر دومی که گفتی تفسیر مارکسیستی بود، هیچ کدومش اسلامی نیست. نه ما میگیم هر کی میتونه بیشتر بیشتر، هر کی میتونه نمیتونه کمتر کمتر، نه ما میگیم همه باید مساوی، هیچ کدوم شما نمیگه. همون که گفتیم مثلا الان تو اینه که دیگه بارها توی همین جلسات الان نمودارشو میشون میدم، شما مثل یادتون رفت، ما گفتیم همه باید در حداقل بهره مند باشن، بین فقیر و غنی هم یک فاصله قابل تحمل باشه، اما اختلاف ما کی گفتیم همه باید مساوی استفاده، این که مارکسیسته. نکته ای که حالا من دارم بحث میکنم بیشتر نکته ای الان امروز شکلی و متدولوژیکا، نه محتوایی. الان این بحث که الان دارم میکنم، ببینید این بحث که آقای سعد کرد، من قبلا اینو گفتم، گفتم این مبدأ ملکیت مزدوجه که همون بحث تنوع مالکیته، یا مبدأ حریت اقتصادی که آزادی اقتصادیه، اینها جز مبانی محسوب میشه، یعنی تو اصطلاح ما اینا میره تو مبانی مکتب اقتصادی، چون آقای سعد اینا رو که تفکیک که نمی کنه. اما مبدأ عدالت اجتماعی که آقای سعد میگه، این میره تو اهداف. خب این یه مطلب، اینا رو قبلا گفتیم ما. بعد تو اصل عدالت اجتماعی ایشون اومد دو تا اصل باز ذیلش مطرح کرد، یکی اصل تکافل عام، یکی اصل توازن اجتماعی. اصل تکافل عام که ایشون مطرح کرد، که حالا اینو باز در یک بحث بعدی تو بحث زمان اجتماعی، حالا من اول اون زمان اجتماعیشو بگم چون تو اینجاست، ایشون یه بحثی مطرح کرد تحت عنوان اینکه دولت چه مسئولیت‌هایی در اقتصاد اسلامی داره. سه تا مسئولیت برای دولت مطرح کرد، یکی زمان اجتماعی، یکی توازن اجتماعی و یه اصلی هم که اصلا در عرض اونا نیست به یه معنایی، مبدأ تدخل دولت. یه اصلی با این عنوان که دولت میتونه در مسائل اقتصادی دخالت کنه، که اصلا اینا اصلی سنخ نیستن. بعد تو حوزه زمان اجتماعی، حالا این قسمتش خاطرتون هست، ایشون فرمود که دولت وظیفه داره بیاد برای تمام آحاد جامعه فرصت کار مفید رو فراهم کنه، وسایل تولید رو در اختیارشون قرار بده، فرصت و آزادی مشارکت اقتصادی سالم رو فراهم بکنه تا هر کس بره تو این بازار سالم در این فرصت‌های فراهم شده اونی که از توانش برمیاد انجام بده. بعد فرمود اگر کسی ناتوان بود، با همه این فرصت‌ها نمیتونست، یا دولت ناتوان بود نمیتونست این فرصت‌ها رو ایجاد کنه، اینجا دولت وظیفه داره که بیاد برای افراد ناتوانی که امکان نداره برای خودشون که برن توی این بازار اقتصادی و تأمین معاش کنن، بیاد برای اینها امکانات اقتصادی رو فراهم بکنه. خب این بحثی که آقای صدر کرد، اگر دقت کنید این عنوانی که ایشون داره، تهیئت الدوله للفرد وسائل العمل و فرصت المساهمه الكریمه فی النشاط الاقتصادی المثمر، اینو دو جور میشه بهش نگاه کرد، یکی به عنوان وظیفه دولت، یعنی دولت یه وظیفه ای داره به عنوان اینکه تهیه کنه وسائل کار رو برای افراد و فرصت مشارکت اقتصادی رو فراهم کنه، یکی این، یکی به عنوان عمل دولت، که اصلا دولت این کار رو انجام بده، نه وظیفه ای که فقط داره بلکه بیاد در مقام عمل، این دائم و اینم یه کار مستمر دیگه، یعنی دائم باید دولت فرصت‌های فرصت‌های کار فراهم کنه. همینی که امروز میگیم کارآفرینی، که بتونه کار تولید کنه. خب این دومی که ایشون فرمود باز، که اگر دولت اون اولی رو نتونست انجام بده، تحییت و دوله المال الکافی لسد حاجات الفرد و توفیر حد خاص من المعیش لهو، که اگر اونا نشد دولت باید حد اقلها رو برای این آدم تأمین بکنه، باز یه وقت به عنوان یک وظیفه بهش نگاه میکنیم، یه وقت به عنوان اون کاری که دولت داره مستمرن انجام میده برای رفع فقر، حالا به اصطلاح امروزی. خب وقتی به عنوان وظیفه بهش نگاه کنیم، وظیفه دولت، از نظر مباحث ما، یعنی مباحث نظری اندیشه مدون، این یکی از مبانی اقتصاد اسلامی میشه، یعنی یکی از مبانی اقتصاد اسلامی، مبانی مکتب اقتصادی اسلام اینه که دولت وظیفه داره برای تمام آحاد جامعه کار تولید کنه و فرصت مشارکت اقتصادی سالم رو برای همه فراهم بکنه. یکی از مبانی مکتبی اقتصاد اسلامی اینه که دولت وظیفه داره حد اقلها رو برای افراد جامعه تأمین بکنه. دقت کنید من دارم چی کار میکنم و هی تأکید میکنم، من دارم میخوام اینو توضیح بدم که اون روشی که گفتیم برای استخراج نظری اندیشه مدون، یعنی سیستم اقتصادی اسلامی بر اساس نظریه اندیشه مدون رو منابع درجه دوم چجوری تطبیقش میکنیم؟ چون تطبیقش در منابع درجه اول برای ما یک صعوبت بیشتری خواهد داشت، ما مستقیم قرآن و سنت مراجعه کنیم سخت‌تره برای ما. این کارو یه بار کرده یه کسی مثل شهید سعد، یه چیز درآورده از اقتصاد، بعدی هم از آقای سعد یه چیزایی یاد گرفتن، اونا هم یه چیزایی درآوردن، حالا یا یه کم کردن زیاد کردن کش کردن راست کردن همین حرفا. صدها کتاب اقتصادی، چون ببینید تو حوزه های علوم انسانی اون حوزه‌ای که از همه بیشتر از نظر اسلامی روش کار شده اقتصاده. هیچ حوزه علوم انسانی البته حالا اون که سنتیان ما در باب فلسفه کار کردیم اونو کار ندارم و بحث فلسفه رو کار ندارم، مقصودم از علوم انسانی به صورت خاص این علوم انسانی اجتماعیه که امروز مطرحه، علوم اجتماعی به معنی وسیع کلمه. تو این حوزه ها هیچ زمینه‌ای به اندازه اقتصاد اسلامی روش کتاب و مقاله و رساله و اینا نوشته نشده. یه انبوهی از ادبیات اقتصاد اسلامی ما داریم که شما میتونید از این انبوه ادبیات اقتصاد اسلامی به عنوان یک منبعی برای الهام عناصر سیستم اقتصادی اسلام به این روشی که الان توضیح دارم میدم استفاده کنید، که مطالبی که آقای سعد مثلا گفته ما میتونیم بریم بذاریم توی بگیم خب وظیفه دولت در تهیه وسائل کارآفرینی این یه مبنا، وظیفه دولت در رفع فقر این یه مبنا، عمل دولت اما نه اون مبنا نیستا، عمل دولت یعنی اینکه فراهم بکنه خود این فرصت‌های کار رو و فراهم بکنه اون آزادی یعنی اون فرصت‌های اقتصادی رو، این یه عنصر نظامه، نظام به معنای نظریه اندیشه مدون یعنی نهاده. چی؟ بله یعنی خودش نهاده، یعنی یه رفتار مستمر تثبیت شده ایست که حالا نهاد که شما میگی مقصودت سازمانه، نهاد که ما میگیم نه اما از سازمان، بله نهاده یه نهاده، بله عنصر نظام که میگیم قبلا گفتیم نظام در اصطلاح نظری اندیشه مدون مجموعه ایست از نهادها، پس وقتی میگیم عنصر نظام یعنی یک نهاد. خب بعد که ایشون اومد در بحث زمان اجتماعی در اون مسئولیت های سگانه دولت گفت زمان اجتماعی بر دو پایه استواره، یکی تکافل العام، یکی حق الجماعه فی موارد دوله العامه. تکافل عام یعنی اینکه همه مردم در قبال هم مسئولیت دارن، حق الجماعه فی موارد دولت العامه یعنی اینکه جماعت یعنی مردم، عموم مردم در درآمدهای عمومی دولت سهمی دارن. این دومی حق الجماعه فی موارد دولت العامه این جزء مبانیه، یعنی یکی از مبانی اقتصاد اسلامی در مبانی مکتب اقتصادی اسلام از نظر شهید سعد اینه که تمام مردم در منابع عمومی دولت در درآمدهای عمومی دولت سهمی دارن، این یک مبناست. این تکافل العام رو باز به دو شکل میشه در نظر گرفت، یعنی شبیه اون تحییت و دولت للفرد. یه وقت شما به عنوان اینکه اینها یک وظیفه‌ای در قبال هم دارن بهش نگاه میکنی، اینکه وظیفه متقابل مسلمون ها نسبت به هم در تأمین منابع نیازهای اقتصادی، این میشه مثل اونجا یکی از عناصر مبانی. یه وقت اون عملش رو نگاه میکنیم، یعنی اینکه رفتاری که با اون رفتار اینها اون وظیفه شون رو عمل میکنن در قبال یک دیگر. خب حالا این بحث مبدأ عدالت اجتماعی رو ایشون میگه دو تا اصل ذیلشه، یکی اصل تکافل عام همین مسئولیت عمومی مردم، یکی مبدأ توازن اجتماعی که توضیح دادیم اصل توازن اجتماعی. حالا بعد ما یه بحثی کردیم اینا رو بگذارم، باز من این بحثایی که راجب فقر رو غنا کردیم که قبلا کردیم دیگه تکرار نکنم، تو کتاب ما هم هست، توی حالا بحثای صدرم اشاره کردیم کجا هست. وقتی میرسیم به این بحثی که الان اشاره کردم، یعنی همین بحث مسئولیت مردم در قبال یکدیگر، خب آقای صدر به روایاتی تمسک میکنه. این نکته رو دقت کنید که خب وقتی ما به منابع ثانوی مراجعه میکنیم، یکی از فواید مراجعه به منابع ثانوی اینه که ما بتوانیم نحوه دستیابی به عناصر فلسفه، اخلاق، مکتب و نظام در منابع اولیه رو ببینیم، چون بالاخره آقای صدر ناخودآگاه، دیگران همه ناخودآگاه بدون توجه به اصطلاحات و دیدگاه نظریه اندیشه مدون دارن یه چیزایی از عناصر نظریه اندیشه مدون رو استخراج میکنن دیگه. چون ما میگیم تو اقتصاد اسلام فلسفه داره، اخلاق داره، مکتب داره، نظام داره، اینا میرن اقتصاد اسلامی در میارن بدون اینکه به این توجه داشته باشن. خب بعضی چیزایی که در میارن احیانا فلسفه است، بعضی چیزاش اخلاقه، بعضی چیزاش عناصر مکتبه، بعضیاش نظامه، اونا خودشون توجه ندارن که چی کجا قرار میگیره. به اصطلاح ما میگیم نظریه راهنما ندارن، یه نظریه راهنمایی ندارن. نظریه اندیشه مدون یه نظریه راهنماست دیگه، نظریه اندیشه مدون که خودش چیزی محتوایی نداره که اقتصاد یا فلسفه یا سیاست که توش نیست، اون یه نظریه راهنماست، میگه با این راهنما، با این ملاک تو برو سراغ منابع. اینا رفتن بدون این ملاک، همینجوری چشم بسته یه کارایی کردن. حالا ما نگاه میکنیم میبینیم این یه کارایی کرده، بالاخره یه عناصری در آورده، این که چی از کجا چی در آورده، این باز به ما کمک میکنه. مثلا وقتی آقای صدر میخواد بیاد بگه که یک مسئولیت اجتماعی وجود داره بین آحاد جامعه که اصطلاحاً ایشون بهش میگه تکافل عام، که عرض کردم این تکافل عام ما اگر به عنوان یک وظیفه ببینید میشه تو اصطلاحات نظری اندیشه مدون از مبانی مکتب اقتصادی. اگر اون نهادی که در واقع شکل میگیره ببینید، این میشه از عناصر نظام در اصطلاح نظری اندیشه مدون. ایشون میگه خب این از کجاست که همچین مسئولیتیه، میاد به سری روایت تمسک میکنه که عرض کردم بعضیشو ایشون اشاره کرده، بعضیشو ما اضافه کردیم. از جمله روایت که اشاره کرد این بود که وقتی اون طرف سوال کرد یه جماعتی پول دارن، اندهم فضلون، برادرانشون حاجات شدیده دارن و زکات هم کفایتشون نمیکنه، انیش با او و یجو اخوانهم فان الزمان شدید، امام فرمود ان المسلم اخو المسلم لا یظلمه ولا یخذله ولا یحرمه فیحق علی المسلمین الاجتهاد فی و التواصل و التعاون علی و المعاصد لأهل الحاجه، که عرض کردم اصل روایت یک ادامه‌ای هم داره، و العطف منکم تکونون علی ما امر الله فیهم رحماء بینکم متراحمین متراحمین. خب این تعبیر رو آقای صد میگه وقتی داره او میگه که آقا اینا خیلی نیاز دارن و زکات هم کافی نیست، حضرت میفرماد مسلم برادر مسلمونه، ظلم بهش نباید بکنه، خارش نباید بکنه، محرومش نباید بکنه، حق است بر مسلمین، یه وظیفه است، الاجتهاد و فی، تلاش بکنن، تواصل ارتباط داشته باشن، تعاون همکاری داشته باشن، مواسات برادری داشته باشن، لأهل الحاجه، یعنی برن تأمین کنن حاجت های اینا رو. بعد روایات دیگه داریم تو این باب، حالا بعضیاش مثل این روایت دوم باب سندن مشکل داره، محمد ابن علی و حسین ابن امین در سند این روایت هستن که توثیق ندارن، اما مضمون این روایت باز در این باب تکرار میشه، در روایت سوم هم هست، مضمونش روایت سوم صحیح است. ایما رجل من شیعتنا اتا رجلا من اخوانه فاستعان به فی حاجته فلم یعنه و هو یقدر الا ابتلاه الله و ان یقضی حوائج عدتا من اعدائنا یعذبه الله علیها یوم القیامه. عرض کردم اون جلسه بودم این روایات آدم میخونه شرمنده میشه، و من فکر کنم یکی از دلایلی که این روایات زیاد در فرهنگ ما خونده نمیشه همینه که اینا از اون چیزاییست که ما باید ازش بگذریم. دیروز تو تفسیر اشاره کردم، قرآن میفرماد ما آمدیم یادآوری کنیم، ولی باز اینها از این یادآوری معرضون، عن ذکرهم معرضون، اینا اعراض میکنن، ما نمیخوایم بعضی چیزها رو بشنویم، برای همین ما این چیزها رو نمیگیم. اینا مطالبی نیست که نه منبری ما رو منبر بگه، نه تو درسامون زیاد بگیم، بالاخره کمتر به اینا هست، تو کتابای ما هست، تو وسائل هست، اونا طبقه بندی کردن توی بحثای خودشون آوردن، ولی ما کمتر. از جمله این روایه حضرت می فرماد هر کدوم از شیعیان ما که یکی از برادرانش، یعنی یه شیعه دیگه بیاد، فاستعان بهی فی حاجته، ازش طلب کمک بکنه در نیاز خودش، فلم یعنه و هو یقدر، کمکش نکنه در حالی که میتونه، یه وقت نمیتونه که هیچی، کمکش نکنه در حالی که میتونه، حضرت میفرمان این آدم خدا مبتلا میکنه به اینکه حاجات دشمنان ما رو برآورده کنه، و چون حاجات دشمنان ما رو برآورده میکنه، اون وقت یعذبه الله علیها یوم القیامه، اونجا خفتشی میگیره، یعذبه الله علیها یوم القیامه. باز تو همین باب همین مضمون هست که من لم ید رجل معونت اخیه المسلم، اونجا داره شیعه، اینجا داره مسلم، حتی یس آفیها و یواسیه الا ابتلیه به معونت من یعصم بلگا یعجن، اگر کمک نکنه برادر مسلمونشو، برادری با او نکنه، مواسات نکنه، اون وقت مبتلا میشه به کمک به کسانی که اهل گناهن، اونجا میگه دشمنان ما، اینجا میگه گناه، اهل گناهن، و بر اون ثواب نمیبره، نداره، عقاب میشه. حالا این باز همین مضمون هست که بیاد تندتر، که میگوید سمعته یقول من قصد الیه رجل من اخوانه مستجیرا بهی فی بعض احواله فلم یجره بعد ان یقدر علی فقد قطع ولایت الله عز و جل، این اصلا ولایت خدا رو قطع کرده، یعنی زیر بار ولایت خدا نرفته. روایت این دو روایت رو آیه صد اشاره نکرده، البته نکتهش هم اینه که این روایات خیلی بعضیش الزام از توش در نمیاد، هرچند خیلی تأکید درش پی هست. روایت دیگری که ایشون اشاره میکنه در یه باب دیگر هست تو وسائل اینه، تأیما مؤمنن منع مؤمنن شیئن مما یحتاج الی، هر مؤمنی که مؤمنی رو از اون چه که مورد نیازش منع کنه، و هو یقدر علی، میتونه او رو بیشتر اختیارش قرار بده، من اندهی او من اند غیری، از نایه خودش یا از دست دیگران، یعنی یه وقت خودش داره میتونه بده، یه وقت این توان رو داره به قول معروف بره بانی پیدا بکنه، رفقای پولدار داره به حرف این گوش میدن، به حرف اون بابای محتاج گوش نمیدن، نگفته ضرورتن خودش داشته باشه، هو یقدر علیه من انده او من انده غیره، که اصلا این عنوانو صاحب وسائل تو بابی که این روایتو آورده میاره، میگه تحریم من المؤمن شیئن من اندهی او اند غیرهی اند ضرورته، یعنی مسلم مؤمنی چیزی رو جلوشو بگیره نده، حالا اون چیزی که داره پیش خودشه یا پیش غیر خودش، خودش نداره ولی یکی دیگه داره، این بهش بگه بده میده، و اون بابای محتاج بگه نمیده، این بگه میده، این میشناسه اینو، برف اون ممکنه اعتماد نکنه، البته صاحب وسائل هم قید میزنه اند ضرورتهی، یعنی اون بابا واقعا مستر به اینه، نیازمند به اینه. همین روایت اول باب رو شهید صد میاره، مضمونش اینه دیگه، ایما مؤمن منع مؤمنا شیئا مما یحتاج الی و هو یقدر علی من اندهی او من اند غیره اقامه الله یوم القیامت مسودا وجهه مزرقتا عیناه مغلولتا یداه الی عنقه فیقال هذا الخائن الذی خان الله و رسوله ثم یؤمر به الی النار. یا رب خدا اینجوری. بعد آیه صد میگه خب این که میگه نار، خب این واجبه دیگه، اگه واجبه رو آدم ترک کنه میره تو آتش دیگه، مستحبه که ترک کنه که، این حرفا نداره که، این تعابیر که چهرش روز قیامت سیاهه، چشماش آبیه، دستاش بسته است به گردنش، بعدش هم میگن این خائن رو بندازید تو آتش، خیانت به خدا و پیغمبر کرده، یعنی گناه کرده. چیکار کرده این؟ هیچی. یه بابایی که نیاز داشته بهش مراجعه کرده، این میتونسته نیاز اونو برآورده کنه و نکرده، همین. این البته ایجاد، اون جلسه هم گفتم این معناش ایجاد نهاد توسعه گدایی در کشور و به ویژه در بین طلاب محترم که متاسفانه ما باش مواجه هستیم نیست. این به این معنا نیست. چقدر؟ یعنی عرفان دیگه یقدر میتونه دیگه، اون تیفشو دیگه شما میری انشالله با دستگاه تیف نگار تعیین میکنی که از چه فرکانسی تا چه فرکانسی رو دربر میگیره. با دقت بالا هم این کار رو میتونید الان با دستگاه های تیف نگار جدید انجام بده. روایت دوم همین باب، حالا وقت گذشت ولی این باب ببینید، یا یونس من حبس حق المؤمن اقامه الله یوم القیامه 500 آمن علی رجلی، 500 سال رو پا نگرش میداره، حتی یسیل عرقه او دمه و ینادی مناد من عند الله هذا الظالم الذي حبس عن الله حقا فيوبق 40 يوما ثم بعد از همه این احوال یؤمر الى النار، نه اینکه الى الجنه. و یه دونه روایت داره که این خیلی خطرناک، من كانت له دار، البته این مفضل ابن عمر توشه ولی مفضل ابن عمر رو ما ثقه میدونیم هرچند بعضیا نمیدونن، ابن سنان هم هست اونم باز محل بحث ما ثقه میدونیم، این دو نفر هر دو محل بحثن. من کانت لهو دارون فحتاج مؤمنون الى سکناها، یه خونه داره افتاده، این بدبخت این خونه نداره، فمنعه ایاها، نمیده بهش. قال الله عز و جل ملائکتی ابخل عبدی الى عبدی به سکنت دنیا و عزتی لا یسکن جنانی ابدا، حقا خدا میگه که این که تو دنیا سکنا رو بر بنده من بخل ورزی و عزتی لا یسکن جنانی ابدا، این تو بهشت ما جا نداره. حالا که اینجا به کسی جا نمیده، ما اونجا بهش جا نمیدیم. حالا این روایات رو باز ببینید، این نکته ای که عرض کردم رو دقت کنید. اون حالا یه کاری من میخواستم دوستان انجام بدن، این کار رو انشالله جلسه آینده توضیح میدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.